شبی از آفتاب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
هم حوادث شیرین رو باید در ذهن نگه داریم، تکرار کنیم، در حافظه ملی خودمون محفوظ بداریم، هم مسائل و حوادث تلخ رو باید نگه داریم. روزهای اوج رو وقتی به یاد میاریم، روزهای شیرین رو اعتماد به نفس پیدا میکنیم، احساس قدرت و توانمندی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ماجرای خنثی‌سازی قرارداد استعماری تنباکو یک اتفاق مهمی است در کشور که به وسیله میرزای شیرازی انجام گیره. این حادثه رو ما وقتی که در یاد داشته باشیم احساس توانایی میکنیم، میفهمیم که ملت ما میتواند قدرت بزرگی مثل انگلیس اون روز انگلیس از همه قدرت‌های دنیا بزرگتر بود و قوی‌تر بود، میتواند فائق بیاد. یا لغو قرارداد وثوق الدوله. قرارداد وثوق الدوله هم یه قراردادی بود که همه چیز کشور رو میداد دست انگلیس ها. چند نفر رشوه گرفتن از سران سیاست مدار کشور و با انگلیس ها این قرارداد امضا کردن. مرحوم ستحسن مدرس و یارانش تلاش کردن رو باطل کردن. خب این روز ابطال این قرارداد یک روز شیرینیه. برنامه ریزی های انگلیسی ها رو باطل کردن. خب ضبط این روزها در حافظه ملی کار لازمیست. حالا شما ممکنه این حوادث رو درست نشناسید. شما جوانهای عزیز حادثه وثوق الدوله یا حادثه تنباکوی میرزای شیرازی ممکنه درست ندونید چیه قضیه. من توصیه مؤکد میکنم جمعهای دانشجویی، جمعهای دانش آموزی، جمعهای بسیجی، جمعهای اهل کتاب بنشینن اینا رو مطالعه کنن، بحث کنن، بدانن چه اتفاقی افتاده در کشور. این توصیه مؤکد منه به همه شما. خب ضبط وقایع اوج، وقایع شیرین، وقایع پیشرفت و پیروزی رو گفتیم باید نگه داریم به خاطر این. وقایع تلخ رو هم بایستی نگه داریم در ذهنمون، فراموش نکنیم. چرا؟ برای اینکه مراقب باشیم اون وقایع در زندگی ما تکرار نشود. وقایع تلخ مثل چی؟ مثل کودتای سال 1299 به وسیله رضاخان. یک کودتای انجام گرفت، انگلیس ها به وسیله رضاخان در ایران کودتا کردن. اون کودتا منتهی شد بعد از 3-4 سال به پادشاهی پهلوی و این فجایع و این سختی ها و این استبداد و دیکتاتوری بی نظیر در کشور و تسلط خارجی بر کشور.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنوه. مجله
کشاورزی.
به نام خدای خوب و خوبی ها. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی کانال تاجیکی. آرزو میکنم دائما سرفراز و پیروز باشید. مدربه شریفی هستم. برنامه مجله کشاورزی را تقدیم شما عزیزان میکنیم با موضوع صنعت بزرگ و مهم کشاورزی، و در این برنامه از کشاورزی هسته‌ای میگوییم. پس لطفاً همراه ما باشید. جمعیت دنیا در حال افزایش است و تأمین مواد غذایی اهمیت ویژه دارد. محققان همواره در تلاش هستند تا از روش‌ها و فن‌های کارآمد برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی استفاده کنند. در سال‌های اخیر هم با پیشرفت دانش هسته‌ای و کاربرد این فن‌ها، انقلاب در کشاورزی ایجاد شده است. در سال 1964 سازمان خاربار و کشاورزی جهانی فاو و آژانس بین المللی اتمی پیمان استفاده از فنهای هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی را امضا کردند. بیش از 40 سال است که کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و روسیه و حدود 30 سال است که در کشور پاکستان و هندوستان از روش‌های هسته‌ای به طور کاربردی در کشاورزی استفاده می‌شود. کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی محدود به یک حوزه خاص نیست. این کاربرد از اصلاح نباتات تا کنترل آفت‌ها و همینطور مدیریت منابع آب را در بر می‌گیرد. افزایش تولید کشاورزی یک مسئله حیاتی برای امنیت غذایی جهان است. با توجه به این پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان تا سال 2050 تا حدود 10 میلیارد نفر میرسد و برای تامین نیاز غذایی این جمعیت تولید محصولات کشاورزی باید دست کم 60% افزایش پیدا کند. فناوری هسته‌ای می تواند با افزایش بهره‌بری غلات، میوه‌ها و سبزیجات رقمی قابل توجه را در تحقق این هدف داشته باشد. صحبت‌های آقای دکتر سید پژمانی شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی ایران رو می‌شنویم.
اگه بخوام کاربرد انرژی هسته‌ای رو در بخش کشاورزی و امنیت غذایی به صورت خلاصه توضیح بدم، میتونیم بگیم 4 روش کلی وجود داره که ما میتوانیم با استفاده از پرتوها به امنیت غذایی کمک کنیم. در روش اول، پرتودهی مواد غذایی باعث حذف میکروب ها میشه. یعنی اگر یک ماده غذایی داشته باشیم که این زمینه کپک زدن داشته باشه و این کپک باعث تولید سم آفلوتوکسین بشه و آسیب اون ماده غذایی محصول کشاورزی بزنه، با استفاده از پرتودهی ما اون کپک یا اون میکروارگانیسم رو میتونیم از بین ببریم. بنابراین با از بین بردن اون میکروارگانیسم یا اون کپک، مدت زمان نگهداری ماده غذایی افزایش پیدا میکنه. یعنی شما هم به سلامت غذا کمک کردید، این غذا میتونه سالم باشه، بدون سم، بدون آفت باشه، و هم غذا رو به نحوی زمانی که نیازداری استفاده بکنید. بنابراین غذا از بین نمیره که شما این رو دور بریزید و اقتصاد خانوار آسیب ببینید. این در بود اول. برخی از محصولات کشاورزی ما متاسفانه مستعد رشد آفات حشره‌ای هستند. یعنی چی؟ یعنی حشرات داخل اون ماده غذایی میتونه رشد بکنه. قاعدتا شما دیدید صحنه‌هایی رو که آجیلی خشکباری رو گرفتید یا حبوباتی مانند لپه، مانند لوبیا، مانند عدس توی اینها حشره رشد میکنه. یعنی با تخم‌ریزی درون اون ماده غذایی، درون اون حبوبات مانند لپه، مانند خوشبارها به طور کلی یا غلات رشد میکنه و آسیب میزنه به کل ماده غذایی با استفاده از پرتودهی و پرتوهایی که ما با چشمه های رادیواکتیو داریم تولید میکنیم. ما میتونیم اون حشرات رو از بین ببریم و ماده غذایی عمرش افزایش پیدا بکنه. حالا شاید سوال برای شما ایجاد بشه در اینجا بگیم که خب ما روش های دیگری برای حذف این حشرات وجود داره یا نه. یکی از معمول ترین روش ها استفاده از مواد شیمیایی. این مواد شیمیایی امروز متاسفانه در دنیا یکی از عوامل ایجاد بیماری های مختلفه. همین مواد شیمیایی که به عنوان نگهدارنده ها به عنوان آفت زداها در مواد غذایی استفاده میشه، این خودش میتونه ایجاد مشکلات بعدی برای سلامتی فرد بکنه. بنابراین با پرتو ما میتونیم بدون اینکه ماده شیمیایی آفت زدایی رو به ماده غذایی بزنیم، آفت اون ماده غذایی رو حذف کنیم.
با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای این امکانیت را دارد که بتوانیم کیفیت محصولات تولیدی و هم میزان محصولات را افزایش دهیم. علاوه بر این، بروز برخی مخاطرات در این عرصه مثل آفت زدگی و ایرادهای ژنتیکی هم با استفاده از این فناوری به حد اقل میرسد و همچنین میتوانیم از آسیب به محیط زیست هم جلوگیری کنیم. صحبت‌های آقای دکتر سعید پژمانی شرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی ایران رو میشنوید.
بعد سوم و در از روش سومی که فناوری هسته یک کاربرد پرتوها میتونه کمک بکنه به موضوع کشاورزی و امنیت غذایی، تأخیر در جوانزنی برخی از این مواد غذاییه. اون گیاهی که جوانی میزنه مانند سیب زمینی یا مانند حالا سیر، اون کیفیت اولیه مصرف رو نداره، بعد از چند وقت هم شما باید دور بریزید. اما با پرتوها با میزان بسیار کم توسط پرتودهی ما میتونیم زمان جوانزنی رو به تأخیر بندازیم. کشاورز ما این رو برداشت کرده، میخواد در انبار نگهداری بکنه، صرفخانه هم در اختیار نداره یا صرفخانه هزینه زیادی داره، به راحتی با پرتودهی میتونه این رو پرتودهی کنه، در انبار نگه داره و در زمانی که بازار مطالبه میکنه این محصول رو به بازار تحویل بده. ما امروز متاسفانه حدود 30% محصولات کشاورزیمون داره تلف میشه. یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از ایجاد ضایعات پرتودهیه، به ویژه پرتودهی برای جلوگیری از جوانزنی زودرس برخی از گیاهان. ما نگاهمون اینه که بتوانیم با استفاده از فناوری سولامیز هسته یا با استفاده از پرتوها این 30% رو کاهش بدیم. ببینید روش‌های متفاوتی امروز در دنیا وجود داره، منتها یکی از مهمترین روش‌ها استفاده از پرتوهاست. من یه آماری خدمتتون عرض بکنم، آمار جالبی، امروز بیش از 50% ماده رادیواکتیوی که برای پرتودهی استفاده میشه در دنیا در کشور ایالات متحده داره استفاده میشه. این نکته مهمیه و بیش از 30% در کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین داره استفاده میشه. بنابراین این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما سهممون رو باید برای پرتودهی مواد غذایی در دنیا افزایش بدیم. شاید در گام اول نتوانیم 30% رو یا همه محصولات 30% محصولات کشاورزی رو نتونیم ما با استفاده از پرتوها اینها رو انبارمانشون رو افزایش بدیم، اما میتوانیم بخش قابل ملاحظه‌ای که به هر حال پرتو میتونه حضور پیدا بکنه و دخالت بکنه اون قسمت رو افزایش بدیم. بنابراین نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت، محصولات گران قیمت مانند حبوبات، مانند غلات که راهبردی هم هستن برای ما، مانند خشکبار، گردو، پسته، اینها موادی هستند که برخی از اینها اصلا بومی کشور ما هستند، به عنوان یک برند کشور ایران هستند. اینها رو ما میتونیم هم با پرتودهی صادراتشون رو افزایش بدیم، هم اگر برای مصرف در داخله میزان انبارمانیشون برای نگهداشت اونها برای تحویل در زمان نیاز جامعه، تقاضای جامعه اینها رو ما ارائه بکنیم. بود چهار رو هم من خدمتتون عرض بکنم، بحث تولید ارقام جدید و به هر حال با بهره‌وری بالا و مقاومه در مقابل تنش‌های محیطی. خب با استفاده از فناوری هسته‌ای میتوان رقم‌هایی رو تولید کرد که محصول بیشتری تولید کنن، محصول بیشتری تحویل بدن و همچنین مقاومه در مقابل برخی از آفت‌ها باشن. یعنی شما وقتی که دارید این محصول رو می‌کارید دیگه خیلی نیازی به استفاده از سم نیست، خیلی نیاز استفاده از مواد آفت‌کش نیست، با استفاده از این رقم مقاومه که کاشتیم میتونیم به هر حال میزان آفات رو و میزان مصرف سموم رو کاهش بدیم.
و اما صحبت‌های آقای دکتر ابراهیم مخسر، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته ایران را درباره اقدامات مهم ایران در این حوزه می‌شنوید.
دو تا محصول 1403 معرفی شد، تولید قارچ‌کش زیستی تریکودمای موتانت برای اولین بار در کشور و تولید دو رقم پنبه فخر و جهش که خوشبختانه هر دو محصول هم در حال تجاری سازی و تولید از سطح مزرعه هستش. خوشبختانه سازمان جهتون توی این قضیه حداقل 4-5 نقطه الان انجام داده، دارن بهره برداری میکنن. تولید کنندگان
میتونیم به تولید ارقام موتانت پنبه به نام پرتو و تابان و ارقام نارنگی موتانت در به نام ناربون و زرین و همچنین ساخت دستگاه انکوباتور تولید ماهیان تکجنس هستش.
اما اساس این کاری که ما انجام دادیم و سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمان رو دستی ثبت کرده و امروز قابل توصیه است برای کشاورزان، هم برای محصولات گلخانه‌ای هم برای محصولات زراعی سویا کلزا، جلوگیری میکنه از پوسیدگی و اون اصطلاحاً خسارتی که فوزاریوم‌ها و ریاضیپتونیا دارن. تونستیم قارچ تریکودرما که بومی خاک‌های استان خوزستان یا استان دیگه است استخراج بکنیم، شناسایی بکنیم، با پرتوتابی موتانت بکنیم، شده تریکودرمای موتانت به تولید میشه.
تحقق تولید و اشتغال با
بهره‌گیری
از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
در این لحظه نوبت می‌رسد به بخش خبری برنامه مجله کشاورزی. برگزاری جشنواره چای در لاهیجان. لاهیجان با اعلام خبری برگزاری جشنواره چای در این شهرستان گفته است. این جشنواره تا 20 آبان ماه در قالب گزارش‌های خبری، مصاحبه‌های ویدئویی، تولیدات رسانه‌ای و آثار خبری برگزار می‌شود. علیرضا میسچیان در ادامه گفته است جشنواره رسانه‌ای چای نماد هم‌افزایی و هویت فرهنگی این شهرستان و حاصل هم‌افزایی اداره جهاد کشاورزی، شهرداری و نهادهای فرهنگی است. علیرضا میسچیان در ادامه گفته است جشنواره رسانه‌ای چای نماد همافزایی و هویت فرهنگی این شهرستان و حاصل همافزایی اداره جهاد کشاورزی، شهرداری و نهادهای فرهنگی است و همین طور هدف آن ارتقای جایگاه چای ایران به عنوان نماد فرهنگی و اقتصادی منطقه است. فرماندار لاهیجان با اشاره به برنامه جشنواره گفته است داوری آثار از 21 تا 30 آبان ماه صورت می‌گیرد و 8 آذر ماه مراسم اختتامیه در سالن همایش دانشگاه آزادی اسلامی لاهیجان برگزار می‌شود. و فرماندار لاهیجان با تاکید بر اهمیت صنعت چای در اقتصاد منطقه گفته است چای هویتی فرهنگی و اقتصاد لاهیجان است و باید با حمایت از تولید داخلی جایگاهی واقعی چای ایرانی در بازارهای جهانی احیا شود. چای ایرانی نه تنها محصول کشاورزی است، بلکه نشانه از هویت و فرهنگ مردم این منطقه است. همراهان گرامی، همین که شنونده تکرار نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ می. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، راضیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت چهارم.
شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی سلام. با نمایش راز دریاچه سیاه که در اواخر قرن 18 میلادی می‌گذره، به شهر کوچیک کستلتون واقع در مرکز کشور انگلستان رفتیم. با کارآگاه والتر هریس و همسرش هلن آشنا شدیم که از لندن اومده و مأمور شده تا قاتل شهردار لنت رو پیدا کنه. لیلی اسمیت دومین کسیه که کارآگاه هریس بهش مشکوکه. لیلی انگیزه کافی برای کشتن شهردار لنتو داره. به نظر میاد جاناتان و لیلی هر دو انگیزه کافی برای کشتن شهردار لنتو دارن. شاید هم دست به یکی کرده بودن. با هم بشنویم ادامه نمایش راز دریاچه سیاه.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، مسافرخانه پری دریایی.
عزیزم، ساعت از نصف شبم گذشته، نمیخوای استراحت کنی؟
از وقتی جسد اون دختر از دریاچه بیرون کشیدم خواب به چشم نمیاد.
چرا تو تاریکی نشستی؟
سرم تیر میکشه، نور مهتاب کافیه.
از کم خوابیه، منم سرم درد میکنم.
هلن لطف میکنی یه لیوان آب بهم بدی؟
البته.
امروز از طرف اداره پلیس سه بار بهم تلگراف زدن. گفتن اگه بیشتر از این طولش بدم امکان داره تعلیقم کنن.
آه متاسفم، فشار زیادی رو تحمل میکنی.
نمیدونم اگه تو نبودی که آرامشو بهم برگردونی میخواستم چی کار کنم.
عزیز دلم، وجود تو هم مایه آرامش منه.
نمیتونم تعلیق بگیرم،
واقعا نمیدونم چی بهت بگم.
قبلا به خاطر اینکه یه مدت برای دخترمون اداره نرفتم توبیخم کردم.
تو فکر میکنی ممکن اخراجت بکنم؟
احتمالش زیاده.
ولی آخه انتظارشون چیه؟ یکی رو همین جوری بی دلیل معرفی کنی یا بندازی زندان؟ اگه بیگناه باشه چی؟
براشون فرق نمیکنه. فقط یه پرونده بسته میشه و از روی میز برش میدارن.
کارشون اصلا انسانی یا حتی اخلاقی هم نیست.
کاری که با اون دختر کردن اخلاقیه؟
چی بگم؟ ما تو دوره زندگی میکنیم که هر روز انسان ها سنگدلتر میشن.
تو میدونی به خاطر این جنبش مندرآوردی حسب جادوگرا چه بلایی داره سر مردم میاد؟
بله واقعا اوضاع از کنترل خارج شده.
دولت هم نمیتونه جلوشونو بگیره.
هر کسی هر جایی که نیاز ببینه کسی رو حذف کنه، کافیه بهش تهمت جادوگری بزنه.
کافیه مردم از یه چیزی بترسن، از هیچ برای خودشون مدرک میتراشن.
خیلی از کسایی که به جرم جادوگری کشته میشن تا به حال حتی یه کلمه لاتین یا عبری هم به زبان نیاوردن، چه برسه به جادو.
تمام شهر و روستاهای کوچیکم پر شدن از سوء استفاده گرایی مثل شهردار اینجا.
کافیه چشمشون به یه تیکه زمین باشه که مالکش یه مرد تنهاست، یا توی یه روستا زنی بیوه باشه، یا که خوندن نوشتن بلد باشه.
برای کشور مترقی انگلستان خجالت آوره.
هوا از صبح گرفته بود. ببینید بالاخره بارش شروع شد.
از پنجره رو ببندم.
میشه یکم صبر کنی؟ اگه بارون شدید شد پنجره رو میبندم.
آره مشکلی نیست.
کمی هوا عوض بشه، هوای داخل اتاق خیلی گرفته است.
مسافرخونه قدیمیه، دیواراش بوی نام میده.
خوبه که یه جاهایی رو سنگ کار کردن.
مردم میگفتن این سنگا رو از همون قلعه قدیمی سنگی که چند روز پیش رفتیم دیدیمش برداشتن. اسمش چی؟
فکر میکنم اسمش پیوریل بود. میگن ساخت 1086 میلادی بوده.
یکی از معدنچیایی که توی یکی از معدنهای سر به این اطراف کار میکرد اومده بود مسافر خونه. به هم گفت گویا تا قرن 14 هنوز قابل استفاده و سرپا بوده.
چه حیف که اینجوری رهاش کرده.
این مردم قدر هویت و اصالت خودشون رو نمیدونن.
از لندن خبری داری؟
یه چیزایی به گوشم خورده.
راستش احساس میکنم از دنیا عقب افتادم. بدون خوندن روزنامه نمیشه مطمئن باشه که صبح شده.
مثل اینکه نیروهای فرانسوی مصر رو تصرف کردن.
جدی میگی؟
فرانسه داره خیلی افسار گسیخته رفتار میکنه. میخواد هندوستان رو از ما بگیره.
یعنی ممکنه جنگ بشه؟
هنوز معلوم نیست، اما بریتانیا باید خیلی حواسش به مناطق تحت امرش باشه.
رقابت برای گرفتن شمال آفریقا بین اروپایی زیاده.
باید حواسمون به خلیج فارس و شرق هم باشه.
قیمت چای خیلی در طلبه.
تفسیر چینی هست، خیلی بیانصاف و زیاده خواهم.
از وقتی پادشاه جورج سوم نامه دادن که علاقه به وارد کردن تولیدات بربرای خارجی ندارن و همه چیزو به وفور در اختیار دارن، مغازه دارا سوء استفاده میکنن.
بخش عمده چای مورد نیاز بریتانیا هم که از چین وارد میشه.
و در قبالش تنها چیزی که قبول میکنن شمشای طلا و نقره است. وقتی چند سال پیش دهن به دهن حرف پادشاه چینو شنیدم واقعا عصبی شدم.
فکر کن کسی به ما میگه بربر که خودش پای دختراشو میبنده که رشد نکنه.
واش خجالت آوره.
میگن دولت تصمیم گرفته بهشون تریاکم بفروشه تا کمی جلوی ضرر تاجرا رو بگیره.
چی بگم، امیدوارم بهترینا برامون هم بخونه.
منم
میدونی والتر، انگلستان شبیه یه مادر پیره که مرتب غر میزنه و حالتو میگیره.
آره اصلا آب و هواش آدم رو افسرده میکنه.
ولی با این حال من دوستش دارم.
موقعی پنجره رو ببندم، بارون داره شدید میشه.
آره لطف میکنی.
یکم بخواب.
منم خوابم نمیبره.
چرا؟
دائم کابوس میبینم که توی دریا چم و دارم غرق میشم.
متاسفم، تقصیر منه، نباید با خودم میابردم.
نه نه خوبه که باهاتم. موندم تو مسافرخونه سوت و کور بدون دخترمون و بدون تو بیخبری. اینا خیلی وحشتناک‌تر بود.
برای لیلی اسمیت خوشحال شدم. احساس میکردم توی بازجویی زیاده روی کردم. اینکه تونستم حداقل جسد دخترشو برگردونم خوشحالم میکنه.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، انبار امارت لنت.
خوب استراحت کردی؟
بابا کنار لبم درک میکنه. چه وقت روزه؟
تو واقعا بی انصافی. هر حال بچه همون مادری.
دست و پامو باز کن. چرا منو بستی به صندلی؟
چرا پسرم؟ چرا مجبورم میکنی که این اتفاقا بیفته؟
ات میگم دستامو باز کن.
از بچگیت همین بودی. هیچ وقت نتونستی اون پسر ایدئالی باشی که تواناییشو داشتی.
این دیگه چه مسخره بازیه؟
پسر من، پسر نازنین من،
تو روانی باید بستریت کنم.
ضعف، پریشانی، فقر، درد، بیماری و حتی غم به عنوان مجازات برای گناهان ما وارد جهان شد.
پدر، ازت خواهش میکنم،
تو باید برگردی جاناتان. به هم قول بده که پیشم بر میگردی. تنهام نزار پسرم.
کمک! یکی کمکم کنه!
نگران نباش پسرم. درسته اینجا تقریبا تاریکه، ما انبار خونه خودمونه. اصلا نترس.
مطمئنی همه این کار را لازمه؟
پدر بیستان، شمایی التماستون میکنم کمکم کنی.
هرچی شما بگید من اطاعت میکنم پدر. اما راه بهتری سراغ دارید؟
تو مطمئنی پسرت جادو شده؟
امیدوارم که اشتباه کرده باشم. اما از همین میترسم.
پدر بهش گوش نکنی. التماستون میکنم، اون داره بهتون دروغ میگه.
امکانش هست به من کمک کنید پدر مقدس؟ به من کمک کنید. پسرمو به هم...
زخم کنار لبش و کبودی چشماش کار توه؟ بینیشم که به نظر شکسته.
مجبور شدم پدر، مجبور شدم. خودتون که جایی دندونش رو این گستم دیدین. اون ساحر روح پسرم ازش دزدیده.
دروغ میگه، دروغ میگه.
میشه امتحانش کرد مگه نه؟ لطفاً برامون انجیل بخونید.
سرورمان عیسی مسیح، نجات دهنده ما در این روزهای تاریک باشد.
آمین.
به نام پیک باشد.
آمین.
به نام پدر، پسر و روح القدس. جشوا، آب مقدس رو از بین وسایلم بهم بده.
لازم نیست، خودم یکی دارم پدر. از خودتون گرفتم. این هم انجیل، همیشه یکی توی جیبم دارم.
ممنونم پسرم. به نام سرورمان عیسی مسیح، اوست که به شما فرمان میدهد. تو را از گناهانت پاک میکنم با پاشیدن این آب. از رو
میسوزه،
شیطان را از رو دور میکنه.
یا مسیح مقدس، پدر شما هم قرمزی روی بدنشو میبینید.
من تو را از گناهانت به نام پدر
دیدین پدر، دیدین دیدین حق با من بود. اون دختر باقیست پسر منو جادو کرده، خود منم جادو کرده بود.
اسمشو به زبون کسی بنیاد.
پناه بر خدا،
به حرفای من شک داری؟
میکشمت، به خدا قسم میکشمت.
من تو را از گناهانت به نام پدر پسر و
ایسوسه، خدایا خدایا کمکم کن، خدایا نجاتم بده.
درت بیده پدر، دیدی؟ این دست با برکت شما هست که دوباره اسم خدا رو به سبون فرزند من جاهی کنید. اجازه بدین دستتون رو ببوسم.
شما نمیتونید منو اینجا نگه دارین، بذارید من برم.
جا شما؟
بله پدر مقدس.
بقیهشو به خودت میسپرم، برای اینجور هیجانات پیر شدم.
شما بفرمایید داخل عمارت استراحت کنید، من الان میام پیش.
نه نه نه، ترجیح میدم اینجا نمونم، برمیگردم به کلیسا.
هر طور راحتی، امروز کمک بزرگی در حق من
نه پدر. نه پدر، التماستون میکنم منو باش تنها نذارید اینجا.
فرزند بیگناه و بیچاره من، امشب حتما به درگاه خدا برات دعا میکنم.
پدر ببخشید، میتونم کتاب انجیل آب مقدسمو پس بگیرم؟
البته بفرمایید. کیف وسایل من کجاست؟
دم در ورودی انبار روی یه میز گذاشتمش.
خدا نگهدارتون بشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. فرزند نازنین من، چطور کمی با هم انجیل بخونیم؟
هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. من تو را میخوانم ای سرور من عیسی مسیح، تا نور آرامشت را به قلب من بتابانی.
شیطان دروغ گوست، او دروغ خواهد گفت تا ما را گیج کند، و برای این کار گاهی با دروغ درآمیخته با حقیقت به ما حمله می کند.
لعنت بهت، لعنت به تو. میسوزه، میسوزه، خفه شو، خفه شو.
فقط کافیه به هم بگی که دختر را کجا فراری دادی و همه اینا تموم میشه.
هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. من تو را میخوانم ای سرور من عیسی مسیح، تا نور آرامشت را به قلب من به تابانی.
میبینی؟ این پسر با ایمانیه که من پرورش دادم.
نمیتونی تو ابد به این کارات ادامه بدی.
اگه جای تو بودم گردن کشی نمی کردم، ولی عیب نداره. زمانی که دختر به چنگم بیفته میبینم که به کی التماس میکنی.
دجال، روزی که دستم از این تناب آزاد بشه تاوانه همش رو پس میدی.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، خرابه قلعه پبری.
بالاخره به قلعه پدرین رسیدی. بیا بیا زیر تاق این دروازه ورودی پناه بگیر.
باشه.
نفسم گرفت.
توی این بارون شیبه به اون سختی ها سپه بالا اومدیم که برسیم به قلعه.
حداقل الان میتونیم یکم استراحت کنیم.
آخاره حالا مطمئنی که اینجا دنبالمون نمیگرده؟
دقیق نمیدونم. خب حداقل این قلعه اینقدری رو ارتفاع است که بتونیم تا ماهیل ها اطرافش رو ببینیم.
کاش سقفش سر جاش بود.
بهتر از هیچی.
خاله جان استخوناتون که درد نگرفتن؟ کمرتون اذیتش نمی کنه؟
فکر من نباش، من خوبم.
مطمئنی؟ آره. ولی آخه رنگتون خیلی پریده.
شانس آوردیم حداقل خوراکی های پیکنیک همراه بود.
مگه اینجا یه قلعه نیست؟ باید حتما یه جای شومینه داشته باشه.
نه حتی اگه شومینم داشت نمیتونستیم روشنش کنم.
یعنی شومینه نداره؟
نه.
قبلا اینجا اومده بودین؟
آره، دلیل ضربه ای که تو بچگی به کمرم خورد و بهترم نشد همین قلعه است.
تو به حال چیزی برام نگفته بودی؟
من و الیزابت زخی بچه بودیم خیلی شیطون بودیم.
تو الیزابت به اینجا اومده بودی؟
آره، اتفاقا اون شبم یه دفعه بارون گرفت. نزدیکای 10 سالمون بود.
ولی آخه اینجا دنبال چی میگشتی؟
دنبال ارواح کسایی که قبل از ما اینجا زندگی میکردن.
خاله چیزی هم دیدی؟
فکر کردم دیدم، برای همین سو خوردم. آه
خدای من چه بد.
شب شبتون دارم. میخوایی داستانش رو برای تعریف
کنم؟ آره آره حتما.
میگن این قلعه متعلق به یه خانواده به اسم پلوریل بوده و بیشتر مثل مکان ذخیره آذوقه یا آخرین سرپناه دفاعیشون بوده.
پس به نظر برای همین اینجا شومینه نداره.
آره، از اینجایی که تو نمیتونی هیچ گوشه ای از زمین رو بدون افسانه یا داستانه پریانش پیدا کنی، اینجا هم داستان خودشه.
گفتین اروا؟ پس یعنی اینجا تصویر شده است؟
تقریبا.
شبه کی اینجا پرسه میزنه؟
میگن تو شبایی که ماه کامله میشه شبه یه اسب بی‌سوار رو این اطراف دید.
شبه یه اسب؟
یه اسب وفادار زین شده که سالهاست بعد از نبردی که توش بوده دنبال سوارش بود.
پس چرا ترسیدی؟ آدم های واقعی ترسناکتر نیستن؟
آخه فقط اون نیست.
خب پس چی؟
میگم یه شوالی هم هست که این اطراف قدم میزن.
یه شوالیه؟ با همون زرهای آهنی؟
همینطور شمشیر به دست دنبال آدم های فضولی میگرده که به قلعه خاندانی که بهشون وفاداره نفوذ کرده.
خب حالا ترسیدنتون منطقی میشه.
حتی اشبا هم وقتی ترس نکن که شبه انسان بوده باشه.
آره اگه فقط شبه یه اسب بود شاید هر شب می اومدن تا ببیننش.
میگن اگه تو سکوت رو گوش کنی میتونی صدای قدم برداشتن شوالی هایی که قبلا اینجا زندگی میکردن رو بشنن.
خاله اگه نگفتی فقط یه شوالی هست؟
فقط یکیشون دیده شده، همه هم درباره همون یکی حرف میزنن.
پس هیچ وقت همزمان نگهبانی نمیدن؟
شاید.
واقعا شما دیدینش؟
شوالیه رو؟
آره.
فکر نکنم، نفهمیدم چی شد. فکر کنم فقط از صدای رعد و برق و تاریکی شب ترسیده.
وقتی افتادین چی شد؟
الیزابت تموم را من رو دوشش تا خونمون برد.
و بعد؟
بعدش 2 دست کتک خورد.
چرا 2 دست؟
اولی برای این بود که بی اجازه تو شب از خونه رفته بودم بیرون.
و دومی برای این که جونت رو به خطر انداختی؟
دومی برای این بود که دکتر گفت بعد از این اتفاق احتمال این که بتونم بچه دار بشم. و این معنیش این بود که دیگه نمیتونستم به راحتی ازدواج کنم. مطمئنم اگه میماردم مادرم کمتر قصه میکن.
با الیزابت دوستای خوبی بودی؟
آره
اون بهترین دوستم برای تموم زندگی.
پس الیزابت برای تو یه چیزی مثل بیتی برای من؟
آره درست مثل یه خواهر.
عزیزم متاسفم خالیشو.
من تو زندگیم اشتباه های زیادی مرتکب شدم که مثل سایه منتظرم تا تو تاریکی شب بهم حمله کنه. تنها گذاشتن الیزابت و رفتن به لندن برای ادامه تحصیل یکیشون.
خاله جون کاری از دست شما بر نمی آمد، اون انتخابشو کرده بود.
شاید گمونم این سوالیه که هیچ وقت به جوابش نمی رسه.
خاله گرسنه نیستی؟ میگم بیا یکم از میوه هایی که از پیکنیک مونده بخوریم.
آره فکر خوبی. بیا میوه ها رو بیا.
گوش کن یه نفر به این سمت میاد.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، کلیسای شهر.
لیلی عزیزم، تو کی به شهر برگشتی؟
زمانش مهمه؟
نه، ولی علتش کنجکاوم میکنه.
کارگاه پلیسی که آوردین تا دنبال قاتل شهردار محبوبتون بگردی، منو برای پاسخ دادن به پاره ای سوالات اینجا کشون.
اومدنت اینجا اونم این وقت شب حتما دلیلی داره. چه کمکی از من برمیاد؟
تعجب کردم منو شناختی.
هیچ شنلی نمیتونه باعث بشه لیلی اسمیت کوچولویی که دور و اطراف شهر پرسه میزد رو نشناسم.
به آتریکسم میشناختین پدر؟
آه پس برای اون اینجایی؟
بله پدر، من برای حقی که از دخترم به آتریکس در زیر سقف همین کلیسا زاییه شده اینجا.
میدونستم که دیر یا زود باید بیای.
همه جا این حرف پیچیده که میخوای خودتون رو به صومعه آیون منتقل کنید. فکر میکنید فرار کردن روحتون رو آروم میکنه پدر؟ این احساس گناه تنهاتون نمیذاره.
نه اینطور فکر نمیکنم.
پس چی؟
زبانی که نتونه به درستی میان فرزندان خدا قضاوت کنه ارزش نعمت سخن گفتن رو نداره.
همش همین؟
به تمامی مقدسات سوگند میخورم اگه میتونستم جون خودم رو میدادم تا الیزابت یا باتریکس پیش ما برگردن.
من توی این کلیسا از شما موعظه های زیادی شنیدم پدر، از زمانی که یک جوانی بودید که تازه به شهر کوچیک ما اومده بودیم.
میدونم بیاد دارم.
من با تمام وجود به حرفایی که میزدیم باور داشتم، به حقانیت این کلیسا باور داشتم.
چرا از فعل گذشته استفاده میکنی فرزندم؟
زیر همین سقف من موعظه ای از خود شما شنیدم. گفتین عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه تا صلیب های خودمون رو حمل کنیم.
زندگی کردن به شیوه مسیح وظیفه همه ماست.
پس چرا دارید از صلیب خودتون، از کفاره گناهانتون فرار میکنید پدر؟
چه کار دیگه ای از دست من برمیاد؟
جلوی این ظلم بیستید. با کلیساهای دیگه اصلا با خود پاپ صحبت کنید.
با این حرفت فقط بار گناهان خودتو سنگین تر میکنی. اجازه نمیدم بیشتر از این حد که حرمت کنی.
کاش همه کلیسای کاتولیک به یه روزه یه سکوت طولانی برن تا ما بتونیم نفس بکشیم.
خاموش لیلی. معلمی که جایی دخترت به اینجا اومده در کلیسا اقامت داره و ممکنه حرفای ما رو بشنوه.
چرا در کلیسا؟
چون جوانه و خانواده‌ای نداره. اینجا براش راحت تر و کم هزینه تره.
شما از این که ممکنه گفتگوی ما رو کسی بشنوه نگرانید، ولی از اینکه خداوند هر لحظه شاهد کردار ماست. نگران نیستی؟
برای جان خودت میگم، از مردم شهر بترس، تا صبح نشده آتشت میزنم.
دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفت را میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از موضوعات ژرف و عمیق قرآنی که آیات متعددی از قرآن کریم به بحث پیرامون آن پرداخته، مسئله سنت نصرت الهی و یاری رساندن الهی است. آیات مختلفی در قرآن کریم بحث یاری رسانی خدا، ابزار این یاری رسانی، وسیله شمول این یاری شدن رو مطرح کرده است. بحثم فراتر از یک منبره، منتها من سرفصلهایی رو عرض میکنم، درس پس میدم محضر شما، ولی اگر یه وقتی تفصیلی بخواد صحبت بشه، این بحث شاید 10-20 منبر و جلسه است که خود نصرت جایگاهش در قرآن، موارد و به اصطلاح مواضعی که قرآن کریم بر این بحث تصریح کرده. من یه 3-4 تا اصل رو اول به عنوان اصول موضوعه عرض میکنم، بعد توضیح خواهم داد. اصل اول آن است که خدای تبارک و تعالی می فرماید یاری فقط با خداست، یاری فقط با ذات اقدس الهی است که اوست که می تواند و اوست که بندگان رو یاری می کند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. هم دنیا، هم روزی که شاهدها برمیخیزند، یعنی قیامت، انا لننصر، ایه است، و من نصر الا من عند الله. اصل اول یاری فقط از طرف خداست، اونی که میشه اسمشو گذاشت نصرت و یاری. اصل دوم، اگر خدا یاری کند کسی نمیتواند مغلوب کند، و اگر او یاری نکند کسی نمیتواند انسان رو یاری کند و زمینه برخواستن رو فراهم کند. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل اول و من نصر الا من عند الله، نصرت از اوست. اصل دوم، نصرت او همراه با غلبه است و مغلوب کننده ای بعد از یاری او نیست و یاری کننده ای بعد از خذلان او نیست. فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل سوم، همه اون که غیر از خداست و اون چه غیر از خداست نمیتواند خود رو یاری کند، نمیتواند دیگری رو نصرت کند. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. ببینید آیات قرآن من ردیف عرض میکنم. این اصل سوم، اگر او یاری نکرد دیگران، میفرماید لا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند یاری کنند و بعد هم میفرماید ولا انفسهم ینسو، خودشون هم نمیتونن یاری کن. اینم یک اصل که در قرآن بیان شد. اصل چهارم، این یاری در صورتی شامل انسان میشه که انسان خدا رو یاری کنه. ان تنصر الله ینصر، دین خدا رو یاری کند. این یاری در صورتی مشمول واقع میشه انسان که گام اولش خودش بردارد. اینم یک اصل، اصل چهار. و اصل پنجم، این یاری موانعی دارد، ابزاری دارد که در قرآن تبیین شده. این پنج تا عنوان، حالا من رو اون بضاعت ناچیز خودم یه نگاهی به آیات نصرت کردم، به نظرم به عنوان اصول موضوعه پیرامون بحث یاری الهی که حالا ارتباطش با پیغمبر اکرم عرض خواهم کرد، از قرآن استفاده میشه. نفر از خداست، اون که خدا یاریش کرد مغلوب نمیشه و دیگران هم نمیتوانند مغلوبش کنند. نصرت دیگران اصلا اساسا امکان ندارد بدون خدا. لا یستطیعون لهم نصرا، ان تنصر الله ینصرکم، یاری کردی خدا یاریت میکنه. این ارتباط. و مطلب پنجمم عرض کردم، این نصرت ابزاری دارد، موانعی دارد که قرآن موانعش رو دقیق شمرده است. البته این به بحث عرض کردم تحقیقی پایان نامه‌ای قابل تبیین در سرفصل‌های مختلف، من فقط این وجهش رو میخوام امروز عرض کنم که ان تنصر الله، ما چطور میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ حالا بعضی گفتن دین الله، دین خدا، ولی مانعی هم ندارد ان تنصر الله یاری خدا اطلاق بشه بش. چطور میشود خدا رو یاری کرد که انسان مشمول یاری الهی بشود؟ چطور می شود خدا رو نصرت کرد؟ به تعبیر این آیه، امیرالمومنین در خطبه 182 نهج البلاغه یک بیان بلندی دارد. وقتی این آیه رو می خوند می فرمود فکر نکنید خدا العیاذ بالله از روی عجز از شما طلب یاری کرده. لم یستنصرکم من ذلن، از شما یاری نطلبید از روی ناتوانی. ولم یستقرضکم، کما این که از شما قرضم نخواست از روی نداری، که میگه یقرض الله قرضا حسنا. حضرت فرمود استقرضکم ولهو خزائن السماوات والارض، در حالی به شما میگه به خدا قرض بدید که همه عالم هستی در قبضه او. وستنصرکم و لهو جنود السماوات والارض، در حالی از شما طلب نصرت میکند که همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. و این خطبه 182 و 183 به بعضی از نهج البلاغه ها، مرحوم فیض الاسلام 182 میشه، فرمود یاری از شما نطلبید از روی این که ناتوان باشد، و از شما طلب قرض نکرد از روی نداری. نه، لهو جنود السماوات والارض و لهو خزائن السماوات والارض. پس اینو دقت بفرماییم که ما یکی از چیزایی که باید، آموزه هایی که از قرآن باید به طور عمیق روش دقت کنیم، شناسایی راه های یاری خداست. ان تنصر الله، چطور میشه انسان دین خدا رو، چطور میشه به تعبیر این آیه خدا رو آدم